بکنیم
و یا اینکه از ابزارهای موجود استفاده بکنیم، یعنی نیاز دوباره چرخ اختراع بکنیم. تو این رشته
کتاب‌خوانی خیلی به صورت لحظه‌ای آپدیت نشه
اما میشه یک کارهایی را انجام داد که خدمات رسانی نسبت به این رشته افزایش پیدا بکنه. من جمله مواردی که جزو افراد مراجعه کننده به کتابخونه ها خیلی درخواست میشه، اون هم گرفتن کمک و راهنمایی درباره استفاده از منابع علمی است. الان با وجود AI و مدل های زبانی مختلف شاید بشه گفت که این روش تا حدی ساده شده، اما نکته ای که من به شخص متوجه شدم این هست که به صورت عمومی استفاده از AI فقط مختص به یک سری چتبات های جنرال شده. در ابتدا من میخوام یک سوالی رو مطرح بکنم و اون هم این که شما به عنوان فعالین این رشته و یا کارکنان این رشته، اگر دانشجویی به شما مراجعه بکنه و تعدادی مقاله داشته باشه و از شما راهنمایی بخواد که چطور میتونه به صورت معنایی در داخل این مقالات سرچ یا جستجو بکنه، یکی از مهمترین ابزارهایی که تولید شده توسط شرکت گوگل ابزاری هست به اسم نوتبوک LM که شما لطفاً این رو سرچ بکنید در گوگل
کدوم صفحه میخوای؟ یا باید ویندو رو انتخاب بکنیم؟ الان ویندو رو انتخاب بکنیم؟
خب این ابزار همونطوری که توضیح دادم خدمتتون توسط گوگل توسعه پیدا کرد. تفاوتی که این ابزار که خب بند از مدل هوش مصنوعی هست این هستش که شما ابتدا باید یک سری دیتا بهش بدید تا بتونید ازش استفاده بکنید، یعنی برخلاف سایر LLM ها مثل کلاود یا GPT که از یک مخزن دانش یا به اصطلاح از یک مغز جداگانه‌ای که از قبل داره استفاده بکنه، شما باید بهش اون دیتای مورد نیاز رو بدید. روی این قسمت کلیک میکنید، خب این صفحه‌ای که براتون باز میشه ابتدا از شما میخواد که یک نوتبوک ایجاد بکنید. نوتبوک چی هست؟ مثل یک دفترچه‌ای هست که شما داخلش میتونید مواد و متریال های متفاوتی رو وارد این نوتبوک بکنید و بعد باهاش صحبت بکنید، ازش خروجی های مختلفی بگیرید، دیتا ها رو استخراج بکنید و حتی اینکه اگر موضوع پیچیده‌ای هست و یک مقاله‌ای هست که شما متوجه نمیشید براتون توضیح بده به صورت صوتی و نه صوتی عادی، بلکه به این صورت که روی این مقاله دو نفر موضوع رو به شکل خیلی ساده توضیح میدن و بر اساس زبان فارسی. خب برای این کار لطفاً از پاپ‌مد یک مقاله رایگان رو دانلود بکنید و وارد این قسمت کنید. خب بعد از اینکه این مقاله وارد این قسمت شد، یک خلاصه خیلی کوتاهی درباره خود مقاله به شما میدم. در این قسمت پایین شما امکان صحبت کردن با این فایل رو دارید. یعنی بخش‌های مختلفش رو در اینکه چه نوع اینترونشنی برای این مطالعه انجام گرفته، آیا این یک مطالعه معنیدار بوده از لحاظ آماری یا خیر، و همچنین میتونه براتون یک مایند مپ هم ایجاد بکنه. اما بریم سراغ اون بخشی که شما میتونید ازش یک پادکست، یک گفتگوی صوتی رو استخراج بکنید. توی این بخش میتونید اودیو اوورویو رو بزنید و من برای اینکه صدا دوباره منعکس نشه این کار رو انجام نمیدم، ولی خودتون روی سیستم های خودتون انجام بدید. خب اگر این مقاله شما جزو مواد امتحانی مخصوص دانشجویان باشه، شما میتونید به این ابزار بگید که براتون سوال تهیه بکنه. توی بخش کویز در این بخش سمت راست اگر بزنید براتون هم سوالات تشریحی به همراه پاسخ‌ها، و یا اینکه براش تعیین بکنید که سوالات چهار جوابی بر اساس این متریالی که شما وارد این سیستم کردی براتون بنویسه. توی نوتبوک LM تا حدود 50 تا متریال شما میتونید وارد این قسمت بکنید، مخصوصا زمانی که هدف شما تهیه یک سیستماتیک ریویو هست و تعدادی مقالات رو استخراج کردید و میخواید ببینید که آیا در این مقالات اون سوال پژوهشی شما وجود داره یا خیر. پس به صورت دیفالت یا پیش‌فرض این ابزار برای شما سوالات جنرال رو پاسخ نمیده و ابتدا باید به اصطلاح فید بکنید و متریالی رو بهش بدید تا ازش بتونید استفاده بکنید. در بین ابزارهای مختلفی که برای دانشگاهیان تهیه شده، این جزو بهترین مواردی هست که البته در دانشگاه‌های مختلف هم تهیه شده و دسترسی بهش فراهم گشت. خب همونطور که می‌بینید تعداد 9 سوال به صورت 4 جوابی برای من تهیه کرده و این سوالات صرفاً بر اساس همین مقاله هست. یعنی این بسیار برای دانشجویان و یا احیاناً برای اساتید هم خیلی میتونه مفید باشه، به خاطر اینکه در طراحی سوال و اینکه دانشجویان از خودشون امتحان بگیرن ببینن که مطلب رو تا چه حدی تونستن یاد بگیرن، و اگر توی هر بخشی هم شما ایراد و اشکالی داشتید در این پنجره میانی میتونید ازش سوال بپرسید تا بیشتر به شما توضیح بده. از این سری ابزارهای دیگه‌ای که بسیار برای دانشجویان و دانشگاهیان مفید هست، ابزاری هست به اسم الیسیت. این ابزار به شما این امکان رو فراهم میکنه که در بین بیش از 100 میلیون یا 120 میلیون مقاله شما جستجو بکنید. زمانی که شما یک سوال پژوهشی رو که در حد ایده هست در این باکس وارد بکنید، خودش برای شما این رو تبدیل به یک سوال واضح‌تر خواهد کرد. به عنوان مثال من میخوام ببینم که تأثیر متفورمین روی دیابت چیه. خب این سوال رو بنویسیم. خب سه تا پیشنهاد برای من میاره که اینکه یا اگر موس رو ببرم روی این قسمت درباره مقایسه اینترونشن ها یا مداخله هایی که ما میخواییم بر روی بیماران دیابتی انجام بدیم. ببینید سوال رو به چه ترتیب تغییر داده. میگه که متفورمین در قیاس با سایر داروهای ضد دیابتی در کاهش سطح ایوانسی در بیمارانی که جدیداً با این بیماری تشخیص داده شدن چی هست؟ پس خودش به صورت هوشمند سوال پژوهشی شما رو تغییر میده و تبدیلش میکنه. حالا بسته به این که ممکنه تمرکز اصلی پژوهشی شما درباره مقایسه مداخله ها یا اینترونشن ها نباشه. اگر موس رو روی قسمت پاپولیشن اسپسیفیک قرار بدی، تغییرش بر روی اون جامعه مورد مطالعه خواهد بود. خب حالا من روی این قسمت انتخاب میکنم. توصیه من این هست که زمانی که میخواید از این ابزار استفاده بکنید، یک اکانت برای خودتون بسازید، به خاطر اینکه سابقه سرچ های شما در اون قسمت میمونه و بعداً میتونید بهش مراجعه بکنید. برخلاف دیتابیس هایی مثل پاپ مد یا اسکوپوس که هر کدوم یک سری از هیته ها رو کاور می کنن و پوشش می دن، پوشش این ابزار بسیار زیاد. البته تا جایی که من می دونم پوشش پاپ مد بین 30-40 میلیون هست، ولی در اینجا شما می تونید تا 120 میلیون رکورد رو هم جستجو بکنید. توی نتایجی که میاره، ببینید 10 تا نتیجه فعلا برای من نشون داده با همه مشخصاتش، لینک DOI و توی بخش سامری یک خلاصه بسیار کوتاه از اون مطالعه برای شما نشون میده. پس من به جای این که البته الان دیگه حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه ابسترکت مقالات هم خودشون یک مقاله کوچیک محسوب میشن، به خاطر اینکه از ابسترکت های مبسوط یا گسترده هم extended abstract هم استفاده میکنن و خوندن اونها خیلی زمان بر هست. به همین دلیل برای هر مقاله یک خلاصه در حد یک سطر یا نهایت دیگه دو سطر به شما نشون میده تا بلافاصله متوجه بشید که آیا این مقاله برای شما مفید خواهد بود یا نه. که شما اگر هر کدوم رو که خواستید میتونید انتخاب بکنید و از این قسمت توی Save to Library مقالات خودتون رو وارد کتابخونه خودتون بکنید. از جمله امکانات دیگه‌ای که این ابزار برای شما فراهم می‌کنه اینه که شما اگر قبلاً یک سری رفرنس‌هایی رو دارید، مثلا در رفرنس منیجرهای متفاوت، میتونید از اونجا ایمپورت بکنید دیتاها و رکوردهاتون رو داخل این بخش و قسمت اکسترکت دیتا رو براتون فراهم میکنه. یعنی اینکه اگر یک مقاله یا پژوهشی وجود داره که نتایجش منتشر شده و حاوی دیتاهای مختلفی هست، من میتونم از این قسمت اون مقاله خودم رو وارد بکنم، ایمپورت بکنم به این قسمت و از این قسمت اکسترکت بکنم دیتاهایی که مورد نیازم هست. فقط نکته ای که اینجا باید خدمتتون عرض کنم اونم اینه که از اونجایی که اکانتی که ما اینجا استفاده میکنیم رایگان هست و خب اکانت پولی نداریم، استفاده از این بخش محدوده. یعنی برای اکسترکت دیتا یک محدودیتی دارید و خب سعی بکنید که از اون مقالاتی که واقعا مورد نیازتون هست استفاده بکنید. همانند نوتبوک الم در این قسمت هم توی قسمت پیپر چت شما امکان چت کردن فقط با اون مقالاتی که خودتون انتخاب میکنید رو دارید. توی اینجا وقتی که من این رو انتخاب میکنم توی لیست مقالاتم میتونم یک مورد یا دو مورد رو انتخاب بکنم و سوال خودم رو درباره این مقالات مطرح بکنم و شما تقریبا با اطمینان خیلی بالایی میتونید مطمئن باشید که پاسخهایی که میده قطعا to the point و صرفا مستخرج از این مقالات خواهد بود و مانند مثلا ChatGPT نمیره از مخزن دانش خودش که ممکنه دچار هالوسینیشن یا توهم بشه و به شما پاسخهای اشتباه رو بده، دیگه اینجا وجود نداره. خب توی قسمت پژوهشی برای انجام سیستماتیک ریویو ها یکی از یا هر گونه پژوهش دیگه ای یکی از موانعی که پژوهشگران باش مواجه هستن اون هم پیدا کردن مقالات مرتبط هست. یک ابزار دیگه ای که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم به اسم Research Rabbit هست. خب اینجا هم شما برای اینکه استفاده بکنید و رکورد هاتون توی هیستوری برنامه‌تون بمونه، توصیه من این هست که یک اکانت ایجاد بکنید خب لطفا همه اکانت ایجاد بکنن بعد وارد این برنامه بشید. خب همه اکانت دارن. میزان پوشش ریسرچ رابیت نسبت به الیسیت خیلی بیشتر هست و تا جایی که میدونم شما میتونید بیش از 200 میلیون مقاله رو توی این بخش سرچ بکنید و صد البته امکان سرچ یا با کیورد ها یا دی او آی ها یا موضوع و عنوان هم براتون فراهم هست. حالا مثلا ما به عنوان مثال درباره دیابت یه سرچ انجام میدیم. خب یک سری نتایج رو برای ما میاره که چیزی در حدود بیش از 4.5 میلیون رکورد رو هم برای ما نشون میده. حالا مثلا من این مقاله رو به همراه این یکی انتخاب میکنم، حالا در ادامه خواهید دید که یک تصویر گرافیکی یا یک شمای گرافیکی به شما نشون خواهد داد. برای این کار این پایین سمت چپ ما سرچ رو میزنیم. این دوتا مقاله‌ای که ما انتخاب کردیم به عنوان مقالات پایه محسوب میشن، یعنی ما میخوایم بر اساس اینها سایر مقالات مرتبط رو پیدا بکنیم. توی این گرافیکی که برای ما نشون میده اون دوتا مقاله با این عکس ها مشخص هستن. خب حالا یک سری مقالات مرتبطی رو برای ما به نمایش در میاره، اما خب ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا اینا بعضی هاشون پراکنده هستن، بعضی هاشون این ور قرار دارن، بعضی هاشون سمت چپ. نحوه چیدمان اینها اینطوری هست که روی محور X یعنی هر چقدر به سمت راست بریم مقالات جدیدتر رو به ما نشون میده و هر چقدر روی محور Y حرکت بکنیم تعداد سایتیشن های اون مقالات بیشتره، یعنی این مقالات این مقاله بیشترین تعداد سایتیشن رو داره که خب البته متعلق به 1998 هست. خب حالا این مقاله رو که از سال 2010 هست ما میتونیم انتخاب بکنیم. یک سری ویژگی ها و آماری رو درباره این پیپر به ما نشون میده، من جمله‌ای که توی این قسمت سمت راست پایین تعداد دفعاتی که سایتیشن خورده این مقاله و تعداد رفرنس هاش و همچنین مقالات مشابهی که در این زمینه دوباره ما میتونیم سرچ بکنیم تا جایی که به اصطلاح اسپسیفیک بشه، یعنی موضوع رو هر چقدر ما بیشتر خوردش بکنیم خب میتونیم اون موضوع خالصتری به دست ما برسه. تصویر رو ندارن مثل این که
گفتم رفرش کنم
خب اگر شما اکانت ایجاد کرده باشید همه این موارد توی لایبرری کتابخونه شما وجود دارن، همچنین اون مقالاتی که توی این بخش توی پانل سمت چپ بیشترین ارتباط رو با هر مقاله بسته به این که در چه تعداد از رفرنس هاش نسبت به مقاله اصلی رفرنس داده باشه و یا اینکه توسط اون مقاله بهش استناد شده باشه، با حرکت دادن موس روی اینها شما میتونید این موارد رو پیدا بکنید. خب اما یکی از سوالاتی که ممکنه پیش بیاد اونم اینه که کتابخونه ها، حالا فرقی نمی کنه چه کتابخونه های عمومی چه کتابخونه های دانشگاهی، شاید مثل سایر رشته ها خیلی امکان آپدیت شدن و بروز رسانی خودشون رو از لحاظ تکنولوژی نداشته باشن. یعنی منظورم چیه؟ ممکنه شبیه دیکشنری ها باشن. خب دیکشنری ها خیلی به ندرت آپدیت میشن و به روز رسانی میشن. توی عملکرد کتابخونه ها هم شاید ما یه همچین چیزی رو شاهد باشیم. به نظر من زمان این هست که یک سری تغییرات در عملکرد و فانکشن کتابخونه ها ایجاد بشه. ببینید آیا ما میتونیم یک سری تکنولوژی ها رو وارد کتابخونه ها بکنیم و ازشون استفاده بکنیم؟ به عنوان مثال من یک برنامه ای رو توسط پایتون نوشتم. خب که امکان این که ما با استفاده از زبانهای برنامه نویسی مختلف بتونیم تکنولوژی رو وارد کتابخونه ها بکنیم وجود داره. من یک مثالی رو خدمتتون عرض می کنم. این عکس دو تا کتاب هست که من خودم گرفتم. این تصویر رو اگر ملاحظه بکنید، تصویر نداری تصویر رو؟ خب تصویر رو ندارم. خب همونطوری که توضیح میدادم این تصویر دو تا کتاب هست که من خودم گرفتم. خب حالا ببینیم ما چطوری میتونیم تکنولوژی رو وارد کتابخونه ها بکنیم که عملکرد کتابخونه ها رو تغییر بدیم. با استفاده از برنامه ای که نوشتم میخوایم ببینیم که آیا میتونیم تصاویر یا المانهای خاصی رو در داخل کتاب کنه تشخیص بدیم توی عکس ها یا خیر. طوری که میبینید اینجا فقط چند تا عکس مختلف وجود داره و ما عکس جدیدی در این بخش عنوان با نام هایلایت نداریم. خب الان یک عکس جدیدی ایجاد شد. خب حالا عکس رو باز میکنیم ببینید چه اتفاقی افتاده. توسط این نرم افزار ما تونستیم واحدهای کتابی رو تشخیص بدیم و هایلایتشون بکنیم. یعنی اینجا کامل اگر من بیشتر زوم بکنم ببینید که این رو نوشته بوکه یک، این رو هم نوشته بوکه دو. درباره استفاده از این ابزار یا این تکنولوژی که چه استفاده هایی میشه در محیط کتابخونه نسبت یعنی ازش استفاده کرد اینجا میتونید ببینید. البته خروجی فقط این نیست، توی این قسمت برای ما متنی رو که روی کتاب ها هم وجود داره استخراج کرده. یعنی ببینید اینجا بوک آیدی بون کتاب دوم نوشته ادیشن سوم، نام نویسنده و اطلس سر و گردن و آناتومی این کتاب هست و همراه سایر نویسنده ها. میبینید مکمینز هست. من دوباره عکس اصلی رو باز بکنم. خب میبینید مکمینز کالر اطلس آف هد اند نک آناتومی، یعنی هم المانهای موجود رو تشخیص میده و هم میتونه متن موجود توی عکس رو هم استخراج بکنه. البته طبیعی هست که ایراداتی بهش وارده، ایرادات مختلفی داره، یک سری اشتباهات رو داره، ولی خب در مرحله آزمایش هست. خب این رو برای همه عکس ها فرض کنید که شما توی کتابخونه یک قفس کتاب دارید و میخواید سریعا اینها رو بشمرید. میتونید یک عکس صرفا با گرفتن عکس و اجرای این برنامه تعداد کتاب ها رو سریعا بشمرید، عناوینشون رو استخراج بکنید به همراه نام کتاب ها یا نام نویسنده ها. از اونجایی که خب این برنامه در مرحله بتا هست و صرفا خواستم یک مدل آزمایشی ازش رو نشون بدم، برای همین هم فعلا اعمال نشده. خب تا اینجا سوالی هست؟ از ابزار دیگه‌ای که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم ابزاری هست به اسم سایز اسپیس. اگر با این پیام مواجه شدید توی دسترسی به هر یک از سایت ها، باید آیدیتون رو تغییر بدید. خب سوال پرسیدن که کدی که برای تشخیص کتاب در پایتون استفاده شد رو به عنوان ابزار معرفی کردیم، یعنی اینکه کتاب دارم مسلط بشم به برنامه نویسی، این خودش قابلیته. بله دقیقا منظور همین هست که شما اگر میشنوید که چقدر استفاده های مختلفی داره این پایتون، ازش به راحتی میتونید برای بهبود اون سرویسی که شما ارائه میدید استفاده بکنید. در واقع پاشن آشیل کارکنان توی کتابخونه ها این هست که نسبت به تکنولوژی ها، حالا من دقیقا نمیدونم چرا، شاید یک گاردی وجود داره و خیلی تمایلی ندارن که با تکنولوژی ها همراه بشن و استفاده بکنن ازش. نکته ای که میخوام عرض کنم اونم اینه که خودتون رو صرفا محدود به چتبات ها مثل چت جی پی تی نکنید. حالا فکر میکنم الان زمان خوبی هست که یه سوالی هم بپرسیم که آیا اگر تو این جلسه از کتابداران وجود داره خودشون اعلام بکنن که آیا در انجام خدمات مختلف کتابخونه ها شما از AI استفاده میکنید یا خیر، و اینکه این استفادهتون در چه حدی هست. اگر از شرکت کنندگان تجربه در این مورد دارن خوشحال میشیم که مطرح کنن. متصل هست؟
متصل هست.
خب برگردیم سراغ کارمون. حالا اگر از شرکت کنندگان موردی رو در این زمینه دارن مطرح بکنن. توی سایسپیس که خب از جهاتی شبیه سایر ابزاری هست که ما ازش استفاده کردیم، این ابزار یک سری امکانات دیگه ای رو هم برای ما نشون میده. از جمله بخش های خیلی جالب این وبسایت تشخیص متون یا پژوهش هایی هست که توسط AI نوشته شده. خب حتما خودتون به هر حال میدونید که انتشارات و شرکت‌های مختلف و مجلات مختلف اعلام کردن که میتونید از AI توی پژوهش استفاده بکنید، ولی حتما باید دیسکلوز بکنید و این موضوع رو مطرح کنید. اما بعضی از افراد این کار رو نمی کنند. به همین دلیل هم شرکت‌های مختلف میان از ابزاری استفاده می‌کنن که بهشون اجازه میده تشخیص بدن که آیا این متنی که شما نوشتید با استفاده از AI انجام گرفته یا خیر. این هم جزء امکاناتی هست که توی این پانل سمت چپ گزینه آخر به عنوان AI دیتکتور شما میتونید ازش استفاده بکنید. یعنی متنتون رو اینجا وارد بکنید، اگر شما در بخش نشر مجلات یا خود مجلات کار میکنید و حالا چه به عنوان سردبیر چه به عنوان داور، و شک کردید که ممکنه مقاله‌ای با استفاده از AI نوشته شده باشه، میتونید این قسمت رو استفاده بکنید. اما یک نکته هم اینجا وجود داره. همه این ابزارها برای تشخیص استفاده از AI در تولید متون پژوهشی طبیعتاً درجه ای از خطا رو دارن و داوران و سردبیران باید این نکته رو بهش توجه بکنن که صرفاً به این اتکا نکنن، در واقع جایگزین عمل کرد و تفکر انتقادی انسان نمیتونه باشه. به هر حال یک سری مطالعاتی هم در این زمینه انجام گرفته که نشون میده بعضی از متونی که سالها قبل زمانی که AI به این صورت در دسترس عموم نبود و اونها رو وارد این AI دتکتورها کردن و خب این ابزار نشون دادن که از AI استفاده شده در صورتی که اصلا اینطوری نبوده، صرفا به عنوان این که به شما یک سرنخی بده برای کندوکاو بیشتر درباره خود اون موضوع پژوهشی و متنی که نوشته شده میتونید ازش استفاده بکنید. این رو خب سوال پرسیدن که آیا اخلاقی هست که متن مقاله افراد رو بدیم هوش مصنوعی؟ خب شما وقتی که این یک مقاله ای رو به انتشارات مختلف مثلا الزویر میفرستید، خود اونجا به وضوح نوشته شده که مقالات ارسالی شما توسط AI دتکتورها بررسی میشن و خب میدونید این شرکت ها خودشون AI های مختلفی رو برای این کار توسعه نمیدن و سایر شرکت هایی که اینها رو تولید کردن از طریق API به اینها وصل میشن و دیتا هاشون رو اونجا قرار میدن. خب این شرکت ها معمولا قراردادهایی رو با شرکت های هوش مصنوعی امضا میکنن که هیچ گونه این دیتا منتشر نشه، ولی اگر واقعا این دغدغه رو دارید که دیتا به سایر جاها منتقل نشه، میتونید شما از LLM ها یا مدل های زبانی بزرگ که به صورت لوکال و آفلاین میتونید ران بکنید و اجرا بکنید استفاده بکنید. طبیعتا اینها نیازمند یک سری ترین یا آموزش هایی هستن برای اینکه بتونن اون متونی که با استفاده از AI نوشته شده رو تشخیص بدن. خب چه در حوزه، یکی از کاربران نوشته که در حوزه پژوهش در کتابخانه ها، مثلا کتابخانه دانشگاه، خیلی از کتابداران از این ابزارها برای کمک به کاربران استفاده می کنن. همین مواردی هم که خب من چون قبلا سابقه کار در دفتر یکی از مجلات رو دارم، یکی از مشکلاتی که وجود داشت و هنوز هم فکر میکنم وجود داره اون هم بخش انتخاب کلمات کلیدی برای مقالات هست. این رو به عنوان یک نمونه از استفاده جهت پیاده سازی هوش مصنوعی در خدمات کتابخونه‌ای میتونیم استفاده بکنیم. یعنی زمانی که خود دانشجو میخواد، چون همیشه تاکید این هست که در مجلات زیستی ما چکار بکنیم، از کلمات مش در این زمینه استفاده بکنیم. خب برای این کار شما میتونید از ابزارهای مختلفی استفاده بکنید، یعنی حتی نیاز نیست که کل مقالتون رو وارد یک هوش مصنوعی بکنید، بلکه صرفا ابسترکتش رو وارد یک AI بکنید و ازش بخواید که براش کلمات کلیدی یا مشترم رو انتخاب بکنه. طبیعتاً بسیار دقیق همون مدلی که در میدلاین یا پاپ مید وجود داره عیناً در همون شرایط نخواهد بود، ولی بسیاری از اونها کاملاً تطابق داره با این مسئله. یعنی حتی خود دانشجویان برای درج کلمات کلیدی از مشترم هم میتونن از اینها استفاده بکنن. به عنوان مثال من میخوام که ابسترکت یکی از مقالات رو به عنوان مثال این مقاله رو، خود شما هم یک مقاله رو انتخاب بکنید از پابمد و ابسترکتش رو انتخاب بکنید. ما میخوایم بدونید که چطوری میتونید ازش بخوایم که مشترم ها رو برای ما تعیین بکنه. خب این ابسترکتش رو کپی میکنم این قسمت. خب ببینیم جواب هایی که خواهد داد چقدر با اون ترم هایی که توسط میدلاین برای این ابسترکت نوشته شده فرق خواهد کرد. خب البته این تعدادش زیاد، خودمون میتونیم تعیین بکنیم که چه تعداد بنویسه. خب اینجا توی مشترم های اصلی که توسط میدلاین نوشته شده، خب سیانوس هست، نوع مطالعه کوهورت هست، اینفنت هست، فیمیل هست. خب ما نوع مطالعهمون در بخش استادی دیزاین به عنوان یک مطالعه کوهورت انتخاب شده که درسته در این زمینه. خب هایپرتنشن هست، اینجا هم میبینید که به درستی این موارد رو برای ما تشخیص داده. اگر نمیخواید تعدادش خیلی زیاد باشه خودتون حتما بنویسی که مثلا بین 5 تا 10 تا رو برای شما انتخاب بکنه. اما خوبی این بخش این هست که از همه کتگوری ها برای شما مشترم ها رو انتخاب میکنه، یعنی هم از بابت پاپولیشن، چون توی خود مقالات وقتی که مشترم ها توسط میدلاین انتخاب میشن هم پاپولیشن در نظر گرفته میشه، هم آوتکام، هم نوع مطالعه، هم دیزیز و همه موارد. ببینید که خیلی به سادگی بدون اینکه شما اطلاعات خاصی رو بخواید منتقل بکنید از اینها استفاده بکنید. البته این رو هم عرض بکنم که اگر واقعا مطالعاتتون خیلی حساس هست و حتی نمیخواید ابسترکت رو هم منتقل بکنید به این شرکت ها، سعی بکنید از مدل های زبانی که به صورت لوکال یا آفلاین میتونید استفاده بکنید از اونها بهره ببرید. خب تا اینجا آیا سوالی هست؟ خب پرامپت رو پرسیدن، من دوباره نشون میدم. من این رو نوشتم، البته خیلی ساده هست. یکی از به نظر من البته اشتباهاتی که چه دانشجویان چه افرادی که از AI برای پژوهش ها استفاده میکنن اونم اینه که خیلی نمیتونن یا نمیخوان روی پرامپت ها مانور بدن. بسته به این که شما تا چه حد جزئی و دقیق براش تعیین بکنید که من این خروجی رو از تو میخوام، پاسخش کاملا متفاوت خواهد بود. یعنی اگر من اینجا حالا بیام یک مقاله دیگه ای رو انتخاب بکنم، البته این 2026 شاید مشترم نداشته نداره. خب خب من اینجا چی رو براش تعیین کردم؟ گفتم که 6 تا مشترم برای این ابسترکتی که واسط میفرستم بنویس، ولی تمرکزت روی میجر تاپیک ها باشه. همه شما طبیعتا میدونید که توی هر مقاله‌ای که مدلاین چاپ میشه، اون ترم هایی که آخرشون ستاره دارن به عنوان میجر تاپیک محسوب میشن. خب یعنی من میخوام تا جایی که بشه این سایر موارد رو، مثلا اینکه مطالعه بر روی انیمالز انجام شده یا میل ها یا رت ها انجام شده، اینها رو ایگنور بکنه. خب خب ما پالمونری آرتری داریم، NLR. اینجا هم NLR رو داریم، میبینید این قسمت به عنوان یک مش میجر تاپیک هست، اینجا هم انتخاب کرده. بعد فتی اسید ببینیم داریم، پالمونری آرتری. ببینید اینجا حتی مواد مورد استفاده که به عنوان NLRP3 هم هست اینجا براش تعیین کرده. توی میجرها خب خودش یک پیشنهادی داده، میگه که من میتونم اون حالتی که ستاره داره برای این ابسترکت هم برای شما تعیین بکنم. حداقل تا یکی دو سال قبل، البته الانم شاید همینطوری هست، چون مشترم ها توسط انسان ها، اون افرادی که تخصص داشتن در اون زمینه ای که مقاله منتشر شده بود، توسط انسان ها انتخاب می شدن و شاید اگر به افراد دیگه ای ارائه می شد سایر موارد رو مثل از اینها سایر موارد رو انتخاب می کردن. به همین جهت هم این میتونه یک مقدار حالت سلیقه‌ای و شخصی هم داشته باشه، ولی در هر صورت به عنوان یک سرنخ به شما میده که حتی این نکته رو هم باید در نظر داشته باشید که ممکنه بعضی از این ترم ها واقعا جزء لیست مشترم وجود نداشته باشه. به هر حال همونطوری که توضیح دادم، از مشکلات اساسی مدل‌های زبانی اون مشکل هالوسینیشن یا توهم هست. هر خروجی که به شما میده باید خودتون مجدد بررسی بکنید. برای همین هم نسبت به موضوعاتی که درباره اونها آشنایی و تخصص کافی ندارید، سعی کنید در این زمینه از AI استفاده نکنید. ممکنه بعضی از افراد این موضوع رو خیلی ساده سازی بکنن و بگن که خب شما صرفاً با استفاده از این چت‌بات‌ها توی هر زمینه دیگه متخصص شدید. مثلا امروزه که حالا حتی بیماران مراجعه میکنن و میگن که من علائمم رو دادم به این چت‌بات و برای من این مشکل رو تشخیص داده. شاید الان از مشکلات پزشکان این باشه که دوباره باید این افراد رو آگاه سازی بکنن بهشون که اون پاسخهایی که میده لزوماً درست نیست، مخصوصاً در بخش پزشکی. خب اگر خب سوال، خب علتش این هست که اون هوش مصنوعی که ما ازش استفاده می‌کنیم به همه اینها دسترسی نداره. سوال پرسیدن که چرا از مشان دیمند استفاده نکردید، طبیعتاً به اینها دسترسی نداره. اگر شما از این چت‌بات‌ها نسبت به یک مقاله سوالی بپرسید به شما جواب خواهد داد، ولی به احتمال بسیار زیاد این پاسخی که داده کاملا ساخته و پرداخته خود اون AI باشه و اصلا وجود خارجی نداشته باشه. همونطور که عرض کردم خود اون مشتم هایی که توی ابسترکت اولی استفاده کرده معنیش این نیست که همه اینها جز به لیست مشترم ها قرار دارن. به هر حال با همه ترم ها این ترین نشده، ممکنه در آینده خیلی دسترسیش بیشتر بشه و بتونه صرفاً از اون ترم ها برای ما استفاده بکنه، ولی فعلا در این حد نیست. شما برای گرفتن سر نخ اگر توی ابسترکت مقالتون مشکل دارید و نمیدونید که کدومهاش بیشترین ارتباط رو داره، اون وقت حالا باید مدت زمانی رو ما منتظر باشیم. اگر ازش بخوایم که پاسخ واقعی همراه با استناد معتبر بدهد، تأثیری داره. ببینید وقتی که دسترسی اینها تا جایی که من میدونم این چت جی پی تی چیزی حدود 1.5 تریلیون پارامتر داره، شما فرض کنید از کل دانش انسانی، یعنی همش رو وارد این برنامه کردن، یعنی شما ازش درباره فیزیک سوال بپرسید، شیمی و ادبیات و حتی بهش بگید که برای من شعر بنویس، همه اینها رو میتونه. درسته که پوشش و کاور خیلی زیادی داره، اما تخصصگرایی خیلی پایینی داره طبیعتا. من در اگر اشتباه نکنم در خرداد 1402 دو سال و نیم پیش در دانشگاه کارگاهی، و اگر ذهنم یاری بکنه اولین کارگاه درباره استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش‌های علمی رو برگزار کردم و اونجا یک مثالی زدم. من اتفاقا از همین چت جی پی تی پرسیدم و ازش گفتم که خلاصه کتابی با عنوان بیماری‌های گرمسیری نوشته گربه فلان رو برای من بنویس، و جالبه که جواب داد، با اینکه اصلا یه همچین کتابی وجود نداره و خب هیچ گربه‌ای هم نویسنده همچین کتابی نیست. شما حتی اگر ازش بخواید که استناد دهی بکنه، خب این نسخه های جدیدتر خیلی بهتر شدن، اما حتی مثلا اینجا ما یه سوال بپرسیم، بگیم که write review on pulmonary hypertension and only use genuine in-text citations. ببینید من چی نوشتم توی پرامپت. گفتم که یه ریویوی خیلی کوتاه درباره فشار خون ریوی بنویس و فقط استنادات داخل متنی که استفاده می‌کنی واقعی باشه. اما اینکه چه تعداد، جالبه توی خروجی هایی که به ما میده رفرنس رو مینویسه با نام نویسنده، عنوان ژورنال، عنوان مقاله، دوره، شماره، حتی DOI هم میده. اما وقتی که شما، نمیگم همه مواردش رو، اما وقتی که شما روی اون DOI کلیک میکنید دو تا حالت داره، یا اینکه اون DOI اصلا وجود خارجی نداره، یا اینکه DOI که برای شما در نظر گرفته مربوط به یک مقاله دیگه هست. خب حالا اینجا ببینیم برای ما خروجی چی خواهد داد. امیدوارم که این خروجیش به اصطلاح 100% درست باشه. ما هم ببینیم که این مدل های زبانی به یک حدی رسیدن که کاملا میشه بهشون اعتماد کرد. خب ببینید این به عنوان یکی از رفرنس ها یک لینکی به ما داده، سایر موارد میبینید که مثلا از پاپ‌مد هم برای ما رفرنس داده. خب اما در بین رفرنس هاش یه همچین رفرنسی هم به ما داره. خب حالا این باز نمی کنه ببینیم که آیا مشکل از طرف ما هست یا. خب ببینید به چه چیزی رفرنس داده. یک فایل یک صفحه‌ای هست. خب یک فایل یک صفحه‌ای هست که هایپرتنشن ریوی رو اون طبقه بندی بالینیش رو نوشته. ولی آیا وقتی که شما مقاله می نویسید یا یک مقاله برای شما میاد، دانشجو یا استاد به همچین چیزی استناد بکنه شما قبول می کنید؟ پس می بینید به چه چیزهایی استناد می کنه. حالا شما هر چقدر هم بنویسید، چون که این جی پی تی مثلا به بسیاری از ژورنال ها خب پولی هستن، طبیعیه که دسترسی نداره. خب اومده یک تعداد از رفرنس ها رو از پاپ‌مد انتخاب کرده. خب اینا وجود دارن، طبیعیه. اما به همچین مواردی هم ارجاع میده که کاملا اشتباه هست. خب سوال، آیا پاسخهایی که هنگام لاگین میدهد با هنگامی که لاگوت هستیم فرق میکنه؟ سوال خیلی خوبیه. قطعا فرق میکنه. شما زمانی که لاگین کردید، اگر بار اولتون هست که این سوالات رو ازش میپرسید، خیلی با زمانی که لاگین نکردید فرق نداره. اما وقتی که لاگین میکنید، پاسخهایی که میده یک نیم نگاهی هم به جستجوهای قبلی شما میندازه. اگر من الان وارد اکانت مثلا چت جی پی تی خودم بشم و ازش بپرسم که LLM ها در چه زمینه‌ای کاربرد دارن، جواب هایی که خواهد داد بیش از 90% راجب Medical Information Science هست. چرا؟ به خاطر اینکه من در این زمینه باهاش مدت ها چندین ماه، و خب اکانت من الان دقیقا 3 ساله شد، نوامبر 2022 من همون زمان که اکانت رو ایجاد کرده بودم 3 سال سابقه آشنایی با تفکراتی که من نسبت به این موضوع دارم، سرچ هایی که دارم، هیستوری که از من میدونه، چقدر با من آشنا هست، آیا من دانشجو هستم، استاد هستم، همه اینها رو در نظر میگیره و اون وقت پاسخی که به شما میده متفاوت خواهد کرد. حتی من میخوام این مسئله رو بیشتر گسترشش بدم و اونم اینه که اگر شما در این حالت که خب ما وارد این اکانتمون نشدیم، اگر در ادامه دوباره یک سوال بپرسید، جوابی که به شما میده کاملا فرق میکنه. اگر شما برید هیستوری گوگلتون رو کاملا پاک بکنید. وبسایت ها از یک روشی استفاده میکنن به اسم کوکی. کوکی ها یک سری ردپاهایی هستن که وبسایت، وقتی که شما وارد یک وبسایت میشید، روی کامپیوتر شما ذخیره میکنن. چرا؟ به خاطر یک سری کاربردهای مفید داره. مثلا اینکه یک بار که لاگین کردید دیگه دوباره از اول هر دفعه براتون صفحه لاگین رو نیاره. اما کاربرد اصلیش اینه که اینا دقیقا میخوام بدونن شما توی اون صفحه چی کار میکنید. مثلا امروزه اخیرا اگر متوجه شده باشید، وقتی که وارد وبسایت های مختلفی میشید، ابتدا یک پنجره‌ای براتون میاره که شما معمولا به صورت پیش‌فرض دکمه accept all رو میزنید. خب اون چی کار میکنه؟ اگر قسمت ستینگش رو باز بکنید میبینید که نوشته شما وقتی که accept رو میزنید اطلاعات شما من جمله درباره این که حالا آیپیتون چی هست، دیوایسی که استفاده میکنید چیه، لوکیشنتون حالا کجاست، رفتار شما چند ثانیه یا چند دقیقه روی این صفحه شما موندید، حتی کجاها کلیک کردید، همه اینها رو به شرکت‌های سوم اون 60 ساله اینا میفروشن. اگر اون قسمت ستینگش رو باز بکنید میبینید که بالای 400 تا شرکت هستن که اون وبسایت اطلاعات شما رو به اونجا میفروشه. همین چت جی پی تی هم همین کار رو میکنه. اگر زمانی که وارد اکانتتون شدید، خب توی قسمت ستین فکر میکنم توی قسمت پلاس یا پرو هست، حالا نمیدونم توی بخش رایگان هم این رو اضافه کردن یا نه، شما میگید که من اجازه میدم شرکت اوپن ای آر از اطلاعات من، یعنی سوالاتی که من میپرسم و جوابایی که جی پی تی به من میده، برای ترین یا آموزش این مدل ها استفاده بکنم. برای همین هم گفته شده که اطلاعات شخصیتون رو توی این قسمت به چتبات ها ندید. از اطلاعات شما حداقل برای ترین مدل های خودشون استفاده می کنن. خب سوال پرسیدن که تنها فرقش کانالیزه کردن پاسخ متناسب با هیستوری مستندات جستجو شده قبلی است یا از نظر قدرت تحلیل و اعتبار نیز ممکن است متفاوت باشد؟ خب شما دو تا میتونید پنجره باز بکنید، دو تا مرورگر متفاوت رو توی همین جی پی تی باز بکنید، یک پرامپت یکسان رو بهش بدید. فرض میکنید که هر دوتا مرورگر شما کاملا فرش هستن، هیچ گونه سابقه هیستوری هیچ چیزی ندارن. هر دوتاش رو بزنید ببینید پاسخهاش چقدر فرق میکنه. ممکنه حتی شما دیتایی برای پژوهش بدید، روش آماری که برای تحلیل دیتا به شما میده کاملا متفاوت باشه. علتش چیه؟ علتش اینه که برای پاسخ به این سوال ما باید بدونیم که یک AI یا مدل زبانی چطوری کار میکنه. همه شما حتما توی گوشی هاتون زمانی که میخواید مثلا یه SMS بنویسید متوجه یه نکته بالای کیبورد گوشیتون شدید، اونم این که به شما کلمه بعدی رو پیشنهاد میده. حتما دیدید این رو. AI نسخه پیشرفته همونه، یعنی اگر بخوام به زبان خیلی ساده بگم، یعنی چی کار میکنه؟ کارش اینه که پاسخی که به شما میده بر اساس پردیکشن یا پیشبینی هست. خب این پیشبینی رو از کجا به دست آورده؟ زمانی که این مدل رو داشتن ترین میکردن یا آموزش میدادن، حجم بسیار زیادی از اطلاعات رو، فرض کنید از مقالاتی که به صورت رایگان در دسترس هست، از ویکی‌پدیا، از وبلاگ‌های متفاوت، خب اینها رو بهش دادن و AI یاد گرفته که اگر این جمله نوشته بشه I want to buy، کلمه بعدی حساب میکنه که از نظر احتمالی کلمه بعدی چی میتونه باشه. خودش میره میبینه در تمامی متونی که وجود داره با احتمال مثلا 85% یا 90% کلمه بعدی A هست. شما اگر برید توی دوتا براوزر متفاوت بنویسید که من این جمله رو نوشتم، بقیه کلمه آخر رو تو تکمیل کن، بنویسید I want to buy it، جاشم خالی بذارید. یه بار به شما میگه که کار، یعنی میخوام ماشین بخرم. یه بار میگه کتاب بخرم. یه بار میگه میز بخرم. پس پاسخهاش هم هر دفعه فرق خواهد کرد. یک سری الگوریتم هایی براش تعریف کردن که همواره اون کلمه بعدی که به شما میگه یکسان نباشه. یعنی چی؟ یعنی یک بار اون کلمه‌ای که 90% احتمال داره رو به شما نشون میده، یک بار کلمه‌ای که 87%، یک بار کلمه‌ای که 92%. خب سوال پرسیدن که آیا اگر به زبان فارسی ازش سوال بپرسیم بیشتر دیتابیس های فارسی رو برای پاسخ اون سوال استفاده میکنه یا فرقی نمیکنه با چه زبانی ازش سوال بپرسیم؟ ببینید مدل های زبانی مثل GPT اینا که ترین شدن، دسترسیشون به اون کورپس، ما میگیم اون متون عظیم، اینطوری نوشته میشه، کورپس های فارسی خیلی کمتر بوده در مقیاس با انگلیسی. خب برای همین هم وقتی که جواب میده، ببینید GPT مثلا الان ممکنه به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصلا دسترسی نداشته باشه. اگر اینجا گزینه سرچ رو بزنید میره در محیط اینترنت میگرده، ولی صرفا اگر بخواد اتکا بکنه به دانش خودش، به اون مغز خودش، اون وقتی که دسترسی نداره. من اگر الان ازش سوال بپرسم بگم که به فارسی، ببینید چی جواب خواهد داد. ساعت کار کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز رو بنویس. خب همکار محترم ما هم از کتابخانه دانشگاه اینجا حضور دارم و ما ارزیابی خواهیم کرد که پاسخش تا چه حد درست هست. کپی کنم مثل اینکه یه مشکل کانکشن داریم دوباره باید. خب خب ببینیم که درسته. بله کاملا درسته. خب چیزی که روی سایت، چرا خودش اینجا یه منبعی رو آورده. زمانی که داشت جستجو میکرد دیدید که نوشت دارم سرچ میکنم، یعنی متصل شده به اینجا تایید ساعت کاری سالن مطالعه کتابخونه مرکزی. در صورتی که قبلا اینطوری نبود، توی GPT 3.5 اصلا امکان دسترسی نداشت، یا توی 4 نسخه 4 اگر اشتباه نکنم این گزینه صرفا برای اکانت های پولی فعال بود. اینها هر چقدر دسترسیشون به دیتابیس ها بیشتر باشه پاسخهایی که میدن طبیعتاً از اونجا خواهد بود. اما اگر شما الان به زبان فارسی سوالی بپرسید که مطلقاً توی ترینی که برای این مدل استفاده شده باشه وجود نداشته باشه، خودش میره از بخش انگلیسی جواب رو براتون تهیه میکنه، ولی بعداً ترجمه میکنه به زبان فارسی به شما میگه. یعنی من سوال رو به زبان فارسی بگم معنیش این نیست که ازش بپرسم، معنیش این نیست که صرفاً توی بخش دانش خودش که بر اساس متون فارسی انجام شده این کار رو انجام بده، جواب رو برای ما تهیه بکنه. خب این سوال رو هم که جوابش رو خدمتتون عرض کردم. خب از کارکنان کتابخونه ها یکی از بخش هایی که مخصوصا برای بخش ژورنال ها استفاده میشه تهیه متادیتا برای مقالات هست. هر مجله یک استایل خاص خودش رو داره. شما زمانی که یه مقاله رو سابمیت میکنید، خب این مقاله مثلا بخش رفرنس هاش باید از یک استایل خاصی پیروی بکنه که خب این رو از طریق مثلا اندنوت میتونید انجام بدید، اما بعضی وقتا شما میبینید که اون استایل رو خودتون باید دستی تغییر بدید توی برنامه اندنوت یا حالا سایر برنامه های رفرنس نویسی، و این کار رو براتون خیلی مشکل تر میکنه. کاری که شما به راحتی میتونید انجام بدید اینه که بهش الگو بدید، یعنی ابتدا فقط یک رفرنس خاصی رو ببینم. اگر اینجا خب مثلا این رفرنس، خب من اینجا میخوام که این رفرنس من رو عنوان مجلاتش رو به صورت ایتالیک بنویسه. این خیلی ساده هست ها، اگر این رو به عنوان یک مثال میزنم. خب ببینیم میتونه این کار رو انجام بده یا خیر. خب حالا این رو نوشت، اگر من در ادامه بیام یه مقاله دیگه‌ای بهش بدم، ببینیم اینجا چه اتفاق میفته. ببینید هیچ پرامپتی بهش ندادم. خب دیگه نیاز نیست، خودش تبدیل میکنه، یعنی کم کم دیگه اون استایل نویسی توی برنامه های رفرنس نویسی هم احتمالاً از رده خارج خواهند شد. شما دستی میتونید مثلا عنوان مجله رو اول بنویسید، اصلا نویسنده‌هاش رو آخر بنویسید، یک مدل یا یک الگو بهش بدید و در ادامه هر چیزی که شما ازش بهش اینپوت بدید و در اختیارش قرار بدید بر اساس اون الگو تغییر خواهد داد. خب سوال درباره این که آیا در مورد روش‌های تحقیق، ابزارها، نرم‌افزارها، تایید روش، آموزش روش AI معتبر وجود داره یا نه. من مثال‌هایی که به شما نشون دادم، من جمله همین سایز فیس یا الیسیت، شما میتونید ازشون برای انجام لیتریچر ریویو ها استفاده بکنید. برای لیتریچر ریویو خب یک سری نرم افزارهایی وجود دارن که کار شما رو ساده تر بکنن، اما هیچ کدوم کار دستی شما رو نمیتونه جایگزین بکنه. خب درباره روش های تخلیق هم البته خب طبیعتا شما نیازمند یک استاد مشاور آماری خواهید بود که مثلا از کدوم روش آماری استفاده بکنید، چون همونطور که توضیح دادم بسته به این که شما اون سوال پژوهشی رو براش مطرح میکنید، حتی ممکنه روش آماری که بهتون پیشنهاد میده اون رو هم تغییر بده، یعنی ثابت نیست. اما اکثریت مدل‌های زبانی که الان تعدادشون بسیار زیاد هست از یک کورپس یکسان استفاده کردن. توی تست‌های مختلفی که من انجام دادم دیدم که تفاوت‌هاشون خیلی کمه. یک سوال پژوهشی رو براش در نظر گرفتم، پاسخی که میده میبینم تو همه مدل‌ها، حالا نشاید همشون، تعداد زیادی از اونها روش آماری که پیشنهاد میداد یکسان بود و جالب اینه که اون روش آماری هم اشتباه بوده. هیچ فرقی هم نمی‌کنه که این جمینای گوگل باشه، چت جی پی تی باشه یا سایر مدل‌ها باشه. پس برای این کار ابزارهای وجود دارن. این که شما سوال پرسیدید که معتبر، از نظر من هیچ کدوم معتبر نیستن، چون اینها مشکلی دارن به اسم توهم. توی اشتباهاتتون توی نسخه های قبلی یک مورد جمع و تفریق ساده رو وقتی که بهش میگفتید که مثلا من مثال زده بودم که 2 به علاوه 5 میشه چند، نوشته بود 7، بهش گفتم آیا مطمئنی 7؟ برگشت گفت که نه اشتباهه ببخشید و جواب 10 رو به من داد. چرا؟ چون که در مرحله ترین این LLM ها براش تأکید میکنن هدف تو به عنوان یک مدل راضی کردن یا ساتیسفای کردن کاربر هست، نه پاسخ درست. پاسخ درست تو مراحل بعدیه. شما اگر الان بیاید یک سوال بسیار ساده پژوهشی بهش بدید، بگید که من میخوام روی این کار بکنم، ببینید چه جوابی بهتون میده. میگه که عجب سوال بی نظیری انتخاب کردی، موضوعی که انتخاب کردی بی نظیر، فوق‌العاده است. در صورتی که همین رو ببرید پیش استاد راهنماتون، میگه که خب یه موضوع بسیار ساده است، 1000 تا هم از این کارهای پژوهشی انجام شده. پس چرا واقعیت رو به شما نمیگه؟ چون میخوان اون مسئولین شرکت هایی که اینها رو توسعه میدن هدفشون اینه که شما راضی باشید، نه اینکه پاسخهایی به شما بدن که حالا خدایی نکرده ناراحت بشید. و خب وقتی که ناراحت بشید ممکنه که استفاده نکنید و درآمد اون شرکت ها کم بشه. پس پاسخ صحیح تو رتبه های بعدی وجود داره. خب به عنوان مثال شما توی سایز فیس یک بخش AI رایتر رو داره که بهش سوال پژوهشی رو بدید براتون می نویسه. خب ولی اگر همین سوال پژوهشی رو توی سایر موارد توی مدل های دیگه ای، مثلا مدل دانشگاه استنفورد، اگر این رو پیدا بکنم، هم جزو ابزارهایی هست که شما برای نوشتن ریویو های اصلا مقالات میتونید ازش استفاده بکنید. ولی این نکته ای که تکرار میکنم، اینها اطلاعات غلط خیلی زیاد دارن. اسمش استورم هست، توسط دانشگاه استنفورد توسعه داده شده. خب من خودم چند ماه قبل یک سوال پژوهشی رو ازش پرسیدم و یک خروجی 5-6 صفحه‌ای در حد یک مقاله خروجی داد. ولی وقتی که اعتبار سنجی کردم و صحت سنجی کردم، دیدم که بخش زیادی از این چیه؟ اشتباهه. خب اگر وارد اکانت گوگلتون هستید، یعنی لاگین هستید، از همونجا گت استارتد رو بزنید میتونید وارد این بخش بشید. حالا نمیخواد اکانت جداگانه هم استفاده بکنید. خب میبینید اینجا هم فرم رضایت از شما میخواد که اگر بخونید خواهید دید که این اطلاعات شما خب به هر حال برای ترین و آموزش و پژوهش های مختلفی که دارن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اینجا هم توی نسخه های قبلی دسترسی به گوگل رو نداشت، صرفا اطلاعات پایه‌ای خودش بود که ترینش کرده بودن. خب من اینجا میخوام همون سوالی که توی پاپ مت مطرح کردیم همون رو بنویسم. پژوهش های مشابه رو لیستشون رو براتون میاره. خب حالا ببینیم اگر خودش بخواد یه مقاله‌ای، ببینید عنوانش هم همینه، Create an article. خب هدف شما رو میپرسه که مقاله میخواید برای کجا؟ ما هم میگیم که خب یه مجله پیر ریویوی میخواییم باشه که بدون اون کیفیت یا سطحی که میخواد برای ما مقاله بنویسه چیه؟ میبینید اینجا کجاها رو سرچ میکنه؟ ببینید دانشگاه راتگرز رو سرچ میکنه، درست پاپ مد رو هم سرچ میکنه، لنست هم سرچ میکنه، اما یک سری وبسایت های مثل کلیولند کلینیک رو که خب ما طبیعتا استفاده نمیکنیم توی مقاله نویسی. پس نتایجی که برای ما خواهد آورد یک ترکیبی از همه ایناست. پس ما به عنوان یک کاربر نمیتونیم فقط بیاییم اینجا یک عنوان رو بهش بدیم، به ما جواب رو بده، همون رو کپی پیست بکنیم بفرستیم برای مجله یا توی پایان نامه همون ازش استفاده بکنیم.
میتونیم بگیم صرف هم پایگاه های معتبر مثلا
سرچ کنیم؟ نه نمیتونه سلکت بکنه. سوال میپرسن که آیا میتونیم بگیم که فقط پایگاه های معتبر رو؟ برای اینکه این کار رو انجام بده باید به اسکوپوس دسترسی داشته باشه. دسترسی به اسکوپوس پولیه. خیلی از دانشگاه‌ها و مراکز و یا شما به عنوان کاربر توی خارج از دانشگاه، اگر دانشگاهتون اکانتش رو نداشته باشه نمیتونید حتی سرچ بکنید توی اسکوپوس یا وب آف ساینس. برای اینکه اونا رو بگرده آیا این شرکت، این دانشگاه میاد API دسترسی به اسکوپوس رو اونم به رایگان برای همه فراهم بکنه، شاید به هفته نکشه دانشگاه استنفورد برشکست بشه. این کارها رو نمیتونن انجام بدن. خب ببینید یه مقاله خیلی به اصطلاح پروپیمون نوشته با هدینگ ها و ساب هدینگ های بسیار جذاب. خب لیست رفرنس ها، حالا در آخر لیست رفرنس ها رو با هم دیگه میبینید، ولی این که کاملا استراکچرد هست، ساختاریافته هست، یک ریویو ساده از درست اوریجینال آرتیکل نیست، طبیعیه، درباره هایپوگلایسمی یا اسیدوز، لاکتیک اسیدوز و سایر بخش هم نوشته. ولی خب ما معمولا یه همچین چیزی رو نمیتونیم بفرستیم برای یک مجله که چاپ بشه. خب حالا هر کدوم از رفرنس ها رو ما بخوایم نگاه بکنیم، اون قسمتی که دیدید مثلا میرفت سایت های مختلف رو چک میکرد، اگر اینجا رو بزنید بهتون نشون میده که چه کارهایی کرده، کدوم رفرنس ها مثلا استفاده کرده. خب ببینیم از لیست رفرنس ها، مثلا ساینس دایرکت هست، سل هست. خب ببینید اولین رفرنسی که برای ما داده چیه؟ دورپرسه. خب احتمالاً یک انتشاراتی هست که یک کتابی رو چاپ کرده. به هر حال ممکنه یک مقاله پیر ریویو نباشه. خب یا خب یا مثلا اینجا از یک دانشگاه هست، ما به همچین جاهایی معمولا ارجاع نمیدیم مگر اینکه واقعا موضوع بسیار ناقلی باشه و چاره‌ای نداشته باشیم در این زمینه. خب پس این به شما حداقل از لحاظ تعیین سر عنوان ها و زیر عنوان ها و اینکه یک شمای کلی، تصویر کلی از اینکه من میخوام چیکار بکنم به شما میده، اما خودتون باید بخونید. این یک نکته. دوم این که من این رو توی هر سیستم AI دیتکتوری بذارم به احتمال قریب به یقین خواهد گفت که توسط AI نوشته شده، و این که تک تک رفرنس ها رو هم خودم باید بررسی بکنم که آیا درست هست یا نه، بخش اول، و اینکه از اون محتوا دقیقاً این جمله رو استخراج کرده یا نه. اینها جز مشکلاتی هست که چه مقاله نویسی انجام پژوهش ها توسط AI ها ما باهاشون مواجه هستیم. خب سوال پرسیدن که آیا استفاده از هوش مصنوعی برای ادیت زبانی مقاله جایزه که نیازی به اشاره از هوش مصنوعی در تهیه مقاله وجود ندارد. اکثر انتشاراتی ها این رو نوشتن. بعضی ها به شما میگن که توی گایدلاین نویسندگان نوشتن که توی قسمت اکنالجمنت یا تقدیر و تشکر باید بنویسید که برای ادیت زبانی من از فلان AI استفاده کردم. بعضی از انتشارات بزرگ هم نوشتن که اگر صرفاً برای ادیت زبان شما از AI استفاده کردید، نیازی نیست حتی اشاره بکنید. توی قسمت گایدلاین مجلات این موضوع به وضوح اشاره شده. میبینید این یکی از رفرنس هایی هست که توی مقاله بهش لینک داره. خب ما واقعا نمیتونیم از این توی مقاله مان استفاده بکنیم. حتی اون مدل زبانی که توسط دانشگاه استنفورد، به هر حال اینا خودشون از شیوه های مختلفی مثل فاین تیونینگ استفاده میکنن، با استفاده از تکنیک های پیشرفته پرامپت نویسی، حتما بهش تاکید میکنن که پاسخ ها صرفا از مقالات پیر ریویو باشه، ولی با این حال میبینید که به سایت های جنرال هم استناد میکنه. خب پس نسبت به استفاده از این بخش باید دقت بیشتری به خرج بدید. این هم همه اون بخش هایی هست که توی هر قسمت خودش بخش بندی کرده به زیر مجموعه ها برای خودش سوال پژوهشی رو، یعنی درست شبیه خود ما وقتی که میخواییم درباره تأثیر متفورمین برای دیابت یک پژوهشی انجام بدیم، خب چیکار میکنیم؟ میگیم که اول یک آشنایی باید با مکانیسمش داشته باشیم دیگه، چطوری تأثیر میذاره. خب بعدش درباره مزایای طولانی مدت استفاده از این صحبت میکنه. خب اینها اون قسمت بیسیک این مقاله هست که برای ما نوشته. قسمت فارماسی یا دارویش هست و قسمت مربوط به بخش قدرت و اون مقالاتی که درباره تأثیرات بالینیش صحبت کرده. خب گفتن که من از خود چت‌جی‌پی‌تی خواستم دوتا مطلب رو که یکیش توسط خودش تهیه شده بود و یکیش نخواستم در حد استفاده از هوش مصنوعی رو مشخص کنه. برای هر دو مطلب گفت حدود 85 تا 90% توسط هوش مصنوعی تهیه شده. خب عرض کردم که اینها یک سری مشکلاتی رو دارن. من سعی میکنم یک ابزارهایی رو که در این زمینه وجود دارن به شما معرفی بکنم. دو تا سایت خیلی عمده هست، من بقیهش رو هم چک کردم، ولی این دوتا خیلی خروجی هاشون بهتره. خب مثلا بیایم ببینیم که آیا این پاراگراف توسط AI نوشته شده یا نه. ببینید حتی 99% هم نیست، درسته؟ حالا ببینیم توی ابسترکت یک مقاله‌ای که توی پابمد هست اینجا چطوره؟ یه 33%. منم یه پاراگرافش رو حالا با احتمال میگه. پس از لحاظ تشخیص اینا 100% نیستن، ولی میتونن به ما یه هینتی بدن. خب که ما اگر شک کنیم به یک بخشی از مقاله اون رو بیشتر بررسی بکنیم. حالا اون ابتدا که اومده بود در اگر اشتباه نکنم در دانشگاه مینسوتا یکی از دانشجویان مقطع PhD به هر حال اساتید دیگه بود که کارش رو با هوش مصنوعی انجام داده، معرفی شده بود به دانشگاه، کمیته اخلاق و در نهایت هم اخراج شد. این موضوعات وجود داره، یعنی اگر افرادی هستن که همه کارهاشون رو با AI انجام میدن این نکته رو مد نظر داشته باشن که ممکنه بعدن براشون مشکل پیش بیاد.
سوالات
بالاتر من ندیدم.
آها
من این سوال رو ندیدم ولی دارم معرفی میکنم، پس جوابش رو اینجا میبینید که یکیش زیرو جی پی تی هست. خب که میتونید ازش استفاده بکنید. یکیش هم جی پی تی زیرو دات می هست. خب حالا من اون مقاله دیدید که توی قبلی 33% یک جمله ای رو گفته بود که با AI نوشته شده، حالا این رو بزنیم ببینیم این چی میگه.
گفتن زیرو جی پی تی رو چطور لاگینش؟
من الان لاگین نکردم.
آها
شما به صورت رایگان تا یک حدی میتونید ازش استفاده بکنید، ولی بیشتر از اون باید هزینه پرداخت بکنید. خب این رو نشون بدم بعد اون بخش هم میرسیم از من. خب GPT-0 میگه که 100% توسط انسان نوشته شده، اون مقاله پاپ مت. خب ببینیم کجا بوده. Medical Guest Research، حالا نمیدونم مقاله، به هر حال مال والترز کلوور، ممکنه ژورنال خوبی باشه و این دسترسی هم به روش های مختلف وجود داشته باشه. این میگه که کاملا توسط انسان نوشته شده. از لحاظ عملکرد من به صورت شخصی دیدم که GPT-0 خیلی بهتر کار میکنه نسبت به قبلی. خب میبینید بخش های مختلف توی رسانه های مختلفی هم بهش اشاره شده در این زمینه. اینها هم بعضی از مشتریاش هستن دیگه، یکی از تاپ ترین شرکت ها از UCLA و چه میدونم دانشگاه مدیریت سنگاپور و میکست کلاد و دانشگاه لویزیانا تک هم از این استفاده میکنن. این که از شرکت کنندگان یا حتی دانشگاه ویرجینیا گفتن که آیا ما از لحاظ اخلاقی مجاز هستیم که بفرستیم بذاریم روی مثلا یک هوش مصنوعی، این دانشگاه این کارها رو انجام میدن. اساتید اینها وقتی شما به عنوان یک دانشجو یک تکلیفی رو بهش میدید، اینا برای اساتید دسترسی بهشون دادن و اونجا میذارن. خب ممکنه شما مقاله تکلیفتون رو کاملا خودتون انجام داده باشید که خب نتیجهش میشه صفر و مشکلی هم از این بابت وجود نداره، ولی به دلیل دسترسی خیلی گسترده‌ای که عموم افراد به AI دارن، این خطر و ریسک وجود داره که دانشجوها همه کارهاشون رو تکالیفشون رو توسط AI دارن انجام میدن و این یک زنگ خطر جدی هست. برای همین هم یک سری از دانشگاه ها حتی مؤسسات بسیار معروف، ببینید اینجا فدراسیون معلمین امریکا هم از این داره استفاده میکنه. شاید به معلمین برای مدارس همین دسترسی رو دادن که تکالیف دانش آموزان رو هم با این چک بکنن. خب پس GPT-0 خیلی خیلی بهتر هست و دقیق تر تشخیص میده. خودتونم میتونید ازش استفاده بکنید، ولی خب عرض کردم که این یک سری محدودیت هایی رو داره. اگر واقعا نیاز داشتید میتونید از طریق شرکت های سالس اکانت پولیش رو تهیه بکنید. خب سوال، یکی از دوستان میگه با کلی ترفند و ترامپ، منظورتون پرامپت مختلف، تونستم چند مقاله پولی رو از طریق چت جی پی تی بهش دسترسی پیدا بکنم، آیا ممکنه؟ خیر، به خاطر اینکه اولا شرکت اوپن ای آی هیچ گونه دسترسی به محتواهای پولی نداره. توضیح دادم اگر بخواد دسترسی داشته باشه باید هزینه بکنه و دسترسی به مجلات رو تهیه بکنه که این کار رو نمی‌کنه. مورد دوم هم بحث قانون کپی رایت هست. اونجا در مورد کپی رایت واقعا شوخی نمی‌کنه اصلا. یعنی حالا نمیدونم مدل دیپ سی که یک مدل چینی هست یا کیمی یا کیون، اینها ممکنه به خاطر دسترسی به لیبجن مقالات یا کتب پولی رو برای شما بیارن. من اینو نمیدونم چون خودم تست نکردم. خب ممکنه اونا بیارن به خاطر این که حالا شاید تو چین این بحث کپی رایت خیلی اعمال نشه و مثل ما از طریق وبسایت های مانند لیبجن مقالات پولی رو دانلود بکنن و اون مدل زبانی رو بر اساس اونها ترین بکنن، اون وقت پاسخهایی که اونها خواهند داد هم منابع معتبرتری خواهد داشت و همین که به منابعی دسترسی خواهد داشت که حتی شرکت اوپن ای آی هم نداره. بنابراین در شرکت هایی مثل کلاود هم جزء مواردی هست که مدل های زبانی هست که به شما امکانات مختلفی رو ارائه میده. حتی مثلا کلاود محصول شرکت آنتروپیک هست، کلاود هم نسخه های مختلفی داره مثل کلاود کد که شما برای کد نویسی میتونید ازش استفاده بکنید. خب ببینیم آیا سوالات قبلا زیرو جی پی تی، عرض کردم که برای زیرو جی پی تی اکانتش پولی هست. اگر اون بخش رایگان رو همینطوری ساده باز کنید، ساده صفحش باز میشه، اینجا میتونید استفاده بکنید در این قسمت. خب اینجا کپی بکنید و چک بکنید، ولی وقتی که محدودیتتون تمام شد اون وقت باید اکانتش رو تهیه بکنید. اینو که جواب دادم، AI دتکتور هم همچنین و موارد قبلی رو. خب یک سری هم بزنیم به جمینای. البته اگر بتونیم باز کنیم، اینم جز مواردی هست که عرض کردم خدمتتون باید آیدیتون رو عوض بکنید. خیلی از این محصولات حالا متاسفانه برای ما مسدود هستن. یه نکته دیگه اونم اینه که اگر حالا کسایی که توی کتابخونه ها کار میکنن، مثلا این که گفتن که ما از هوش مصنوعی هم خیلی برای پاسخ سوالات پژوهشی دانشجویان یا اساتید استفاده میکنیم، هیچ وقت از مدل های مختلف برای ایجاد گراف، تیبل، تصویر، فیگر هیچ کدوم استفاده نکنید. اگر متنش رو برای متدولوژیش استفاده میکنید ایرادی نداره، تحلیل داده استفاده میکنید مشکلی نیست، مقدمه مینویسید، دیسکاشن و کنکلوژن استفاده می کنید به شرط که اشاره بکنید و اون مجله مربوطه هم قبول بکنه، مشکلی نداره. اما توی گراف ها نه. چرا؟ چون خروجی هایی که بهتون میده خیلی فانتزیه، یعنی تصاویر واقعی نیستن. اگر من یک نمودار بار چارت می خوام برای من ایجاد بکنه بدون استفاده از کد، خب اون خروجی اصلا شبیه این نیست که من توی اکسل دیتا رو بهش بدم و از طریق چارت ها یک خروجی به من بده. اینها رو برای این بخش استفاده نکنید، برای فیگرها و تصاویر. خب فکر کنم که اینم خب احتمالاً ما در این زمینه یکم مشکل داریم، شاید مشکل محدودیت و مسدود بودن آی پی بون باشه. خب با استورم آشنا شدید، سایز فیس رو هم خدمتتون عرض کردم. یک مورد دیگه برای مخصوصاً پیدا کردن مقالات مختلف connected paper هست. حتما قبلا باش با ابزاری به اسم consensus آشنا شدید که میدونید اینجا سوال پژوهشی رو شما مینویسید، البته یک مقدار محدودیت داره. اگر ببینم اینجا باز بکنه، خب اینجا سوال پژوهشی رو که می نویسید، خب از بین رفرنس های مختلف و برای شما جواب میاره، خلاصه هاش رو می نویسه. خب ولی اینجا محدودیت داره و مقالات مرتبط رو هم برای استفاده ازش خب باید بعد از چند دور استفاده اکانتش رو تهیه بکنیم. همون سوال رو تکرار بکنیم اینجا ببینیم خروجی های اینها چطوره. کنم ما مشکل کانکشن داریم، قطع نشده این. آره بپرش دادم. خب فکر کنم بس شد. مثل سایر ابزارها خودش سوالات پیشنهادی رو مطرح میکنه، ولی خب خیلی ساده تر هست. خب اگر من این رو سرچ بکنم، این رو هم همزمان باز بکنیم، یه مورد دیگرش هم connected paper هست. بر اساس سوال پژوهشی شما همه مواردی که من اینجا چک کردم و بررسی کردم، کلیه رفرنس هایی که میدن شاید بالای 95% همشون درسته. خب یک خلاصه از اون جوابش به شما میده، خیلی خلاصه تره. خب درباره تأثیرش، سیفتی پروفایلش، همه اینها رو بهتون میده. و حالا همه مقالاتی که استفاده کرده از اینجا هم میتونید مستقیما به لینک مقاله دسترسی پیدا بکنید. حالا اگر ریزالت های بیشتری رو بخوایم و بعد از یک تعداد محدود دسترسی من طبیعتا قطع خواهد شد و اون خلاصه ها رو دیگه بهشون دسترسی نخواهیم داشت. اما توی connected paper شبیه research rabbit هست. خب و بر اساس این که مقالاتی که شما سرچ میکنید تا چه اندازه به هم دیگه related هستن، چه از لحاظ محتوایی، چه از لحاظ موضوعی، تعداد سایتیشن ها و تعداد رفرنس ها، میتونید ازش سرچ بکنید که خب با پی ام آی دی هم حتی کار میکنه. یک موردش رو اگر این پی ام سی آی دی حالا خودش رو سرچ بکنید. کمی تصویر رو بزرگتر بکنم. همونطور که عرض کردم توی محور ایکس ها هر چقدر جلوتر میریم مقالات جدیدتر رو به ما نشون میده. خود این مقاله کانکشنش با سایر مقالات ببینید چقدر نزدیکه، به نحوی که اولین نودی که هر کدوم از اینها یک مقاله پژوهشی هست متصل شده توسط همون نویسنده منتشر شده و میتونید با اطمینان خیلی بالایی مطمئن باشید که اینهایی که در این حیطه وجود دارن به عنوان مقالات مرتبط، مخصوصا توی بخش اینتروداکشن مقالات شما سرچ بکنید. حالا دانشجویانی که به کتابخونه ها مراجعه میکنن توی بخش مرور متون مشکلشون اینه که میرن یه مقاله‌ای رو پیدا میکنن، میخونن، بعد دوباره مثلا سرچ میکنن. این کار درسته که خیلی دقیق هست، ولی از لحاظ زمانی خب کار سنگینیه. اما این در این حالت با استفاده از این ابزار شما خیلی سریع میتونید مقالات مرتبط رو پیدا بکنید. توی پاپ مد وقتی که شما یه سرچ رو انجام میدید، حتما متوجه شدید که بر اساس جدیدترین مقالات نیست. بر اساس چیه؟ بست مچه. بست مچ میدونید چیه؟ یه الگوریتمی هست که توسط خود پاپ مد توسعه داده شده و فکر میکنم شاید چند سالی هست که اخیراً دیدم توسعه پیدا نکرده. خب یه الگوریتمی مخصوص خودشه، اما این نتایجی که میاره قابل مقایسه با اینها نیست. اینها خیلی دقیق‌تره و سریع‌تر شما برای یک بخش اینتروداکشن 5 تا 10 تا مقاله‌ای که می‌خواید بنویسید از همینجا می‌تونید پیدا بکنید. اینها هم مقالات مرتبط هست. حالا ممکنه این دو سه تا خیلی از لحاظ موضوعی به هم دیگه نزدیک باشن، ولی اینها مثلا درباره مکانیسمشون کار کرده باشه. خب یا اینها درباره مثلا درمان دارویش، اما این رو میدونید که هر کدوم از اینها تقریبا در داخل یک موضوع قرار دارن از لحاظ محتوایی. همه اینها این که جدا کردن به صورت جزیره‌ای هستن، همه اینها حالا بخش یا فارماکوتراپی هست یا دیاگنوست هست یا اپیدمیولوژیست هست، ولی همه اینها برای این موضوع تهیه شده. خب یک سوال. خب اگر درباره استفاده از این ابزار سوالی دارید بفرمایید. خب خسته نباشید. امیدوارم که ابزارهایی که براتون معرفی شدن مفید بوده باشن و بتونید ازشون هم برای پژوهش‌هایی که خودتون انجام میدید و هم برای کمک به سایرین استفاده بکنید. متشکرم.
مثلا من فکر می‌کنم که این سوال خیلی سخته. مثلا این من دیگه چی می‌خوام بگم؟ یا اصلاً مثلا من خوب بزنم سوال من رو بعد تو فرمانی دست رو کرد میگم که سازمان تنظیش بگوی دیگم از سمتن یه میجز کنم از سمتن بودم
خیلی دکتر جنت زلستی در رو بلستم
آمدارید انشاءالله. اگر دسترس اوزا که دیپ سرچ اوزا اوزا ایلک دار خب، برای دسترس اوزا فقط متکی به اون مخزن دانش خودشه. خانم دون من در هیچ وقت ببینر دون نزد نه از آنزایی که از آنزایی که من هیچ خونه فیدبکی آدم من باشتاد دانشم بلافاظه کامنت گرد اسلاید ندارید خب اسلاید من باید بگید زازره من بگید من مقدمه دیگیم
ولی خب آقای خزایی بجرد دادا بیستید مثلا اسفهان من وارم زیده شهد آدم وارید
بلای نوره هیچ کسی هم من اونانو شیم یک خوب پخش روزان خب منو روی من میشه اونیدا هیچ کسی رو خیده مثلا هیچ گونه یا نمو
روزه بابا من از این به جوی نمیشه لد مثلا همون بی انگیزه بیاتب که برم خب نمیخوره جنده به گوله